أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. چون بخش مهمی از سوره مبارکه هود درباره وحی و نبوت و حقیقت قرآن و معجزه الهی قرآن است، لذا جریان تحدی را اینجا هم مطرح فرمود به این که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هرگز چیزی از وحی را فروگذار نمی کند که نگوید. پس سر ایمان نیاوردن مردم آن است که اونها این وحی را به حقیقت نشناختن، گفتن این افتراست. پس سر ایمان نیاوردن نگفتن پیغمبر نیست، بلکه نپذیرفتن اوناست. اونها میگوین معاذ الله این قرآن کلام بشر است و این کسی که داعی نبوت داره متنبیست نبی و فریهی بسته است به خدا. ذات اقدس اله احتجاج کرد فرمود شما که میگویید این قرآن کلام بشر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را افترا بسته است، شما هم 10 سوره مثل این که به زعم شما فریه است بیاورید و همه کسانی که احتمال میدید شما را یاری کنند دعوت کنید، چه کسانی که بهره ادبی دارند، چه کسانی که بهره تاریخی دارند، کسانی که بهره از پیشگویی و ملاهم دارند، چه کسانی که به قداست اینها شما باور دارید، از همه اینا کمک بگیرید. از کاهنان کمک بگیرید، از شاعران کمک بگیرید، از ساحران کمک بگیرید، از اوثان و اصنامی که به قداست اونها باور دارید کمک بگیرید. شما که در جنگ ها وقتی برای خونریزی میرید، گاهی پیش بت‌ها میرید، خضوع میکنید، از اونها کمک میطلبید، در این مسئله هم از اونها کمک معنوی طلب بکنید. یک چنین مجموعه‌ای تلاش و کوشش بکنن تا 10 سوره مثل این بیارن. ود اومن استطعتم من دون الله در بخش از آیات دارد که شما اون معبودانتون رو هم به کمک بگیرید. بنابراین از همه وسائل مادی و معنوی کمک بگیرید، از خدا کمک نخواهید، برای اینکه این کلام کلام خداست. خدا میتواند مثل این بیاورد چون خود این را آورده است. غیر خدا هر چیزی و هر شخصی که مورد اعتماد شماست از او کمک بگیرید. ود او من استطعتم من دون الله، اگر شما در این تهمت زدنتون راست میگویید، از این کمک ها بهره بگیرید و 10 سوره مثل این بیارید. اونها یقینا عاجز بودن. این امر فعتو هم امر تهدید و تعجیز است، نه امریست که دلالت بر وجوب یا استحباب بکند یا مانندان. امر مستره نیست، امر تهدید و تعجیز و امثال زاریه است. اگر برای اونها مبارزه ممکن بود دست به اون خونریزی ها نمی زدن، بالاخره چند سوره می آوردن و ثابت می کردن معاذالله که این تنبیست ننمود. از این که به همه خونریزی ها و جنگ ها تن در دادن، به کشتن و کشته شدن حاضر شدن، معلوم شد که مقدورشون نبود که مماثل بیارن. جریان معجزه بودن قرآن کریم مخصوصا تو همون اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد که این کنتون فیره به ممان نظر لا علا عبدنا فعتو به صورت من مثله. اما خصوصیتی که در سوره مبارکه هود هست این است که این مشکل ترتیب رو با چیور حل کرد، یعنی تحدی به قرآن یکی، تحدی به 10 سوره یکی، تحدی به 1 سوره یکی، این ترتیب را چگونه حل کنیم؟ یه بحث بین است که معجزه قرآن به چیست؟ این مبسوطاً در همون اول سوره بارکه بقره گذشت، اما اینجا چون مرحوم شیخ طوسی رضوان درش تعرض کردن در تبیان و مرحوم امیر اسلام طبرسی رضوان الله هم همون را بازگو فرمودن و ذکر فرمودن و دیگران هم تا حدودی پذیرفتن، سیدن استاد رضوان الله این رو هم اینجا مطرح کردن که آیا معجزه بودن قرآن به همون سبقه عددی اوست، یعنی فصاحت و بلاغت یا چیزهای دیگر هم هست. ایشون یعنی سیدن استاد رضوان الله در نقد فرمایشات مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم طبرسی در مجمع فرمان به این که اگر وجه اعجاز خصوص فصاحت و بلاغت بود، قرآن هرگز کسانی که عربی نمی‌دانند اونها را به مبارزه دعوت نمی‌کرد. از اینکه عرب و عجم تازی و فارسی را به مبارزه دعوت کرد معلوم می‌شود که معیار خصوص فصاحت و بلاغت نیست. البته فصاحت و بلاغت هم جزء جهات اعجاز است، اما این تنها محور نیست. برای اینکه فارسی ها که هستن از گفتن یک جمله عربی ساده عاجزن، اونها را هرگز دعوت نمی کنند به مبارزه برای آوردن مثل قرآن. بالاخره 100 زبان زنده در دنیا هست، کمتر یا بیشتر بود و خواهد بود. خدای سبحان همگان را به آوردن مثل قرآن دعوت کرده است. خب اونا اصلا مثل کتاب های عادی و عرفی عرب زبان را نمیتونن بیارن جسد قرآن. عجز اونها دلیل معجزه بودن قرآن نیست. اونا زبان دیگر هم نمیتونن بیارن، مثل کتاب های دیگر هم نمیتونن بیارن، هر کسی به زبان خودش آشناست. از این که فرمود بعد اون من استطعتم من دون الله، معلوم میشود که تنها محور عربی بودن نیست. چنین که در سوره مبارکه اسراء اون آیه معروف که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، خب جن و انس مگر همه اینها عربی بلدن؟ همه اینها قدرت دارن عربی سخن بگویند یا عربی کتاب بنویسند و مانند اون؟ از این که جن و انس را به این تحدی و مبارزه دعوت کرده است معلوم می شود که معیار تنها محور عربی بودنش نیست. این اونا اصلا توشون فرد عادی نیست، چرا از متخصص در بین عرب ها چرا کارشناسان فصاحت و فلاغت ممکن هست، اما در بین امت‌های دیگر که اصلا عربی رواج ندارد اونها نه افراد عادی دارند نه افراد متخصص. آیه 88 سوره مبارکه اسراء همین بود که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بهذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگه اینها مظاهر هم زهیر هم پشتوانه هم و پشتیبان هم باشن نمیتونن مثل این قرآن بیارن. خب اونها مثل کتاب های عادی هم نمیتونن بیارن برای کسی که عربی نمیدونه. این یک شاهد که تنها محور اعجاز فصاحت و بلاغت اونیست. شاهد دیگر هم آیه معروف سوره مبارکه نساست. در آیه 82 سوره مبارکه نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این هم به صورت قیاس استثنایی است که اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود. چون این کتاب منزه از اختلاف است، هیچ اختلافی درش نیست، پس من عند الله. چرا تلازم مقدم و تالی چیست؟ چرا اگر کتابی را غیر خدا بنگارد حتما داشت اختلاف است؟ برای کتابی که در طی 23 سال بیش از 20 سال نوشته میشد، گاهی در حضر، گاهی در سفر، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در ذرا، گاهی در صحرا، گاهی در نعمت، گاهی در نقمت، گاهی در فشار و رنج و دردهای نبرد، گاهی هم در نشاط پیروزی، گاهی هم در مسائل اعتقادی، گاهی هم در مسائل اخلاقی، گاهی هم در مسائل اجتماعی، گاهی هم در مسائل سیاسی، گاهی هم در حقوق، گاهی هم در حدود. یک کتاب جامع الاطراف که طبق بیان خود حضرت بودیت و جوامع الکلم جامع همه اینها باشد، بیش از 20 سال تدوین شده باشد، صدر و ساقش هم یک دست باشد، هیچ اختلاف هم درش نباشد. خب بشر عادی بالاخره علمش بیشتر میشه در این 20 سال، سهو و نسیان داره، گاهی در اثر سهو و نسیان و سبق قلم و سبق لسان کم و زیاد میشه، گاهی در اثر تکامل علم مطلب دقیق تری میفهمه، دقیق ترش میاره. اینی که دقیق تری درش نیست، همش نور است. گرچه بعضی ها نور، بعضی انور هست، اما این چیه نیست که مثلا تکامل علمی درش باشد که مثلا حالا قبلا یه مطلب معلوم نبود الان معلوم شده باشد، این چنین نیست. یک کتاب یک دستی که همش علم است، همش حق است، همش ثواب است، همش فیض است، هیچ نقصی درش نیست، هیچ عیبی هم درش نیست، این از غیر خدا ساخته نیست. خب این لازم به تحدی محتوایی است، کاری به فصاحت و بلاغت ندارد. ترجمه قرآن هم همینطوره. اگه کسی بتواند قرآن رو به خوبی ترجمه کند، این محتوا من عند الله است، چون لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیر. بنابراین معجزه بودن قرآن بخشی به فصاحت و بلاغت برمی‌گردد، بخش دیگرش به معارف دیگر رجوع می‌کند. که در این آیه 82 سوره مبارکه نساء اصلا کاری به لفظ نداره، کار راجع معنا داره. مطلب دیگری که از این آیه 82 سوره مبارکه نساء برمی‌آید، هم اون آموختن روش تفسیری است که قرآن رو پس رو بعض و بعض آمده. خب یه مفسر وقتی که بخواد یه آیه رو تفسیر بکند، طبق همین آیه باید به همه آیات قرآن سری بزنه، ببیند آیا یه آیه مخالف با این آیه در تمام قرآن پیدا میشه یا نه. این ما را به تدبر همه جانبه دعوت میکند، نه تدبر در تک تک آیات. اون افلای تدبر قرآن یه معنای جامعی رو به ما میتواند. یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود اوتی تو جوامع الکلم، کسانی هم که امت او هستن، شاگردان او هستن، اونا هم به تدبر جوامع الکلم بیندیشن. تدبر در جوامع الکلم یه مطالعه فراگیر لازم است. این میشه تفسیر قرآن به قرآن از یک سو، کمک گرفتن از سنت معصومان علیه السلام از سوی دیگر، استمداد از براهین عقلی از سوی سوم. کسی عقل را معذور کند، بگوید عقلی که خدا را ثابت کرد، پیغمبر را ثابت کرد، وحی نبوت ثابت کرد، معجزه ثابت کرد، حالا هیچ کار است، این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشد. یا کسی معاذ الله بگوید حسبنا کتاب الله، این دیگه نمیتواند لذت فراگیر داشته باشه. و اگه جوامع الکلم قرآن را، سنت معصومین را، براهین عقلی را ملحوظ کرده است، بسیاری از آیات تعقل و تفکر دارد. و قبلا هم عرض شد که اینکه قرآن ما را به تعقل دعوت کرده است، نه یعنی 30 آیه یا 300 آیه یا 3000 آیه افلا یعقلون یتفکرون اولی الالباب العقول، در این چنین نیست. اول تا آخر، آخر تا اول قرآن عاقلانه حرف میزنن. الان همین آیه محل بحث هیچ سخن از تعقل و تفکر نیست، ولی برهان عقلی اقامه کرده بر اساس قیاس استثنایی. یه مقدم دارد، یه تاری دارد، تلازم مقدم و تاری دارد، بطلان تاری دارد، این یعنی تفکر. یا لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، که دیگه لقوم یعقلون لقوم یتفکرون توش نیست.
خود برهان عقلی رو به ما ارائه میکنه. این که عاقلانه حرف میزنن، حکیمانه حرف میزنن، میشود یاسین و القرآن الحکیم، این دعوت به عقل است. کتاب حکیم دعوت به عقل است، چون که همین کتاب فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر فرمود اطاعت کنید. تو پیغمبر حدیث ثقلین رو فرمود، قدیر رو فرمود و ده ها حدیثی که مربوط به حضرت طاهری علیه السلام است فرمود. خب اگر ذات مقدسش بهره اوتی تو جوامع کرم دارد، شاگردان اون حضرت هم باید مطالعه جوامع کرم داشته باشد. مطالعه جوامع کرم میشه جامع معقول و منقول. اگه کسی بین عقل و نقل جمع کرده است، او توفیق مطالعه جوامع کرم دارد. خب این آیه 82 اصلا ناظر به فصاحت و بلاغت بود. این شاهد دوم. شاهد سوم این است که الان مختصری عربی رواج دارد. مثلا شاید یک بخش ضعیفی از مردم روی زمین عربی حرف می‌زنند. خب برای 100 میلیون نسبت به 6 میلیارد قابل قیاس نیست. کتابی که مال 6 میلیارد است، بعد ممکنه به 10 میلیارد، به 100 میلیارد برسد. مگر چقدر عرب زبانن، چقدر عربی میفهمن، تو این عرب زبان ها چقدر آشنا و فرهنگ فصاحت و بلاغت هم. اینا 1% یا 2%. کتابی که جهانی است و همه را به معارف خود دعوت میکند که معجزش مال 1% و 2% نیست. الان هم که اون نسل سابق نیستن تا اینکه اونها سبع معلقه را از دیوار کعبه بکشن پایی. یه چیزی باید باشه که جهانی باشه. این از اون لطائف بیان این اینا را، این 5-600 سطره که ایشون تو المیزان دارد، ملاحظه کنید اینا درسی نیست. اینا معلوم میشه آدم از درون خودش این حرفا را یافت، لذت برد و چشید و به قلم آورد. این مثلی که جمال محبوب را میبینه و مینویسه. سید روستا تو این 3-4 سطری که در قرآن معجزه است، اینو ملاحظه فرمایید، اینو با تمام وجود میگه، مثل که یافته این حرفا رو میگه. البته فصاحتش بلاغتش خب معجزه است، حرفی درش نیست، اما برای بخش ضعیفی از مردم، اونم در بخش ضعیفی از اعصار گذشته. الان اونایی که طرز امرار قیسی فکر بکنن که نیستن، که الان هم اونایی که عرب زبانن در اثر اختلاط با غیر عرب اینقدر الفاظ دخیل دارن که خود عربی داره در بین اینها گم میشه. بعضی از این لغت نویس ها مثل ارساب اغلب الموارد، اونا میگن ما برای اینکه عربی سر و خالص بنویسیم، از عرب زبان هایی که مجاور مرزی با کشورهای دیگه هستن کمک نگرفتیم، رفتیم روستاها و تو بادیاها و تو حی و قبیله و عشیره مرز، اونجا جستجو کردیم، این لغات رو شناسایی کردیم، جمع آوری کردیم. تو عرب الموارد میگن اون عرب هایی که مجاور شمالی یا جنوبی یا شرقی و غربی کشورهای غیر عربی هم، زبانشون دخیله، کلماتشون دخیله، این دیگه عربی سره نیست. الان همین محضوری که ایشون فکر میکرد آمده در هر روستا و هر دهکده. این چه نیست که الان عربی محض منده باشه. قهرن عربی با الفاظ دیگر، لغات دیگر خیلی آمیخته شده است. اون فصاحت و اون بلاغت و اون آداب و سنن فصاحت شناسی و بلاغت شناسی خیلی ضعیف شده است. وقت کتابی که معجزه جاویده برای 1% یا 2%، اونم در یه سرزمین مخصوص به زمان خاص، این چنین که نیست، میموند قسمت مهم. ایشون فرماد که قرآن تو عقاید حرف زد، حرف اول زد، تو اخلاق حرف زد، حرف اول زد، تو احکام حرف زد، حرف اول زد، تو حقوق حرف زد، حرف اول زد، تو قصص و عبر حرف زد، حرف اول زد، در راهنمایی های دیگر مواعظ حرف زد، حرف اول زد. هیچ کسی در موعظه مثل قرآن نیست، در تاریخ مثل قرآن نیست، در قصص مثل قرآن نیست، در اخلاق مثل قرآن نیست، در عقاید مثل قرآن نیست، در شریعت مثل قرآن نیست. این هر چه گفت معجزه است. منتها این مصر را باید باز کرد. بعد یه تعبیر نمکین هم دارن، میگن اون شکوه قرآن که سلطان بر غروب و حاکم است و معجزه است. یه وقتی میفرمودن تو این جنگ جهانی دوم که عالم عزازده بود، رادیو مصر این شعر را در تلیعه جنگ جهانی دوم که این ابرقدرت ها به جان هم افتادن و کشورهای دیگر هم درگیر شدن، این شعر معروف سوگنامه را خون: یا ایتها النفس اجملی جزاء ان الذی تحذرین قد وقع. این مرسی است که اون شخص گفته است، یعنی ای نفس بر حذر باش، سوگمند باش، برای اینکه اون چی که تو میترسیدی دیگه واقع شده. ان الذی تحذرین قد وقع. وقتی رادیو مصر میخواست خبر جنگ جهانی دوم رو شروع بکند، با این شعر شروع کرد. بعد بخش وسیعی از جهان تو ماتم میسوزد و نشون می‌فرمودن که حتی تو بخشای مسیحی‌ها اونام که وقتی میخواستن تسلی پیدا کنن قرآن میخوندن، میگفتن تورات و انجیل با آهنگ نمیآید. الان هم شما میبینید بعضی از این قاریان وقتی قرآن میخونن بالاخره خیلی‌ها میایستن. اونها که مسیحی بودن یا کلیمی بودن، اونها هم برای تسکین عالمشون قرآن میخوندن با آهنگ. میگفتن انجیل با آهنگ نمیآید، تورات با آهنگ نمیآید. کتابهای عربی دیگه هم همین طور دیگه. خب این نهج البلاغه در ادبی بودن و عربی بودن و فصیح بودن ممتازه. شما چهار تا عبدالباسط پیدا کنید، هر چه بخواهید بگید نهج البلاغه رو مثل قرآن بخونه نمیاد. و عبدالباسط همون عبدالباسطه، ولی نهج البلاغه قرآن نیست که با آهنگ در بیاد. ایشون اون جمله آخر که جمال قرآن بر دلها حاکم است، این مال کسیست که شیفته اوست و اون معجزه قرآن تو اینه. اون بخش اخلاق که دیگران اخلاق رو ترس کردن، ایشون اخلاق قرآنی دارن میگن. اخلاق قرآنی معنیش نیست دروغ نگو، موعظه بکن، نماز شب کن، آدم خوب بشو. اینه که موعظه، اینه که علم نیست. علم اخلاق که قرآن یاد میده چیز دیگر. این نفس ثابت میکنه، تجرد نفس ثابت میکنه، صحت و فساد ثابت میکنه، دارو و درمان ثابت میکنه. و اون زیر مجموعهش اون اواخر بعدش اینه که دروغ نگو، معصیت نکن، آدم خوب باش. این موعظه است که از هر واعظی ساخته است. این که فن اخلاق نیست. اخلاق جز علوم متقن مستدل قرآنی است. که نفس چیه؟ تجرد نفس چیه؟ چرا گناه سم نفسه؟ واقعا دروغ این هر تلقین هر یا واقعا گناه سم نفسه؟ این با ثابت بشه. چرا اطاعت روح و ریحان نفسه؟ اون میشه فن، این میشه موعظه. ایشون فرمود تو فن اخلاق هم که تو همون جلد اول دو دوم المیزان از اخلاق از در قرآن رو بررسی میکنن، که اخلاقی که قرآن آورده غیر از اخلاقی که دیگران آورده، که انسان برای چی این فضیلت ها رو پیدا کنه. اونگاه حدیث اون تسلیس مشخص میشه که من خوفا عبادت نمی کنم، شوقا عبادت نمی کنم، بلکه حبن عبادت می کنم. این تسلیس این آیه هم نشون میداد که بخش وسیعی از معجزات قرآن به اون معارف برمیگردد. پس اون فصاحت و بلاغت در عین حال که یکی از محورهای معجزه است، اما این چیزی که تمام مدار اون باشد، هم شاهد داخلی دارد که اون نیست. شاهد داخلیش اینه که همون همراهش فرمود وقت اون من استطعت و من دون الله مدتم صادقی و لعنش تمت الانس و الجن علانیت. هم شاهد خارجی دارد که آیه 82 سوره مبارکه نساء که ما را دعوت میکند بید که شما در هیچ مطلبی از مطالب قرآن نیست که با مطالب دیگر درگیر باشد و نسازد. ایشون یکی از بهره هایی که از این آیه برده هم مسئله از قرآن یو پستی رو به از او بعضی هست. خب ما اگر خواستیم این آیه را تفسیر بکنیم باید ببینیم آیات دیگر مطابق با این یا نه. خدا هم فرمود که نه، اون آیات دیگر مطابق همینه، با این اختلاف نداره. یه وقت هست که بگیم نه اختلاف است نه اتفاق، این میشه پراکندگویی، این میشه کشکول نه کتاب. الان کشکول مردم شیخ بهایی اختلاف بینشون نیست، ولی اینکه این مطالب جز اطلاعات است، جز علوم فن که نیست، علم که نیست، اطلاعات است. یه مثال ادبی داره، یه مثال فقهی داره، یه مثال تاریخی داره، یک داستان طنز داره، اینجوری میشه کشکول. کشکول اگر کلماتش کسورش با هم هماهنگ نبود کسی نقدی نداره، اما اگر در فن اصول زهی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه زبدة الاصول نوشته اصول متقنی، اگر مطالبش با هم هماهنگ نبود جای نقد است، چون علم است نه اطلاع و کشکول. قرآن چون کشکول نیست، علم است، یعلمهم الکتاب والحکمه است. هر آیه که ما بحث میکنیم باید ببینیم آیات دیگر مخالف این هست یا نه. قهرن یو پسر و بعض و بعض هم از همجا در میآید. فباید نه تنها اختلاف ندارن بلکه اینا مسانی هم. الله نزدر احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، سر تا پای قرآن مسانی است، مشابه هم است، مسنا مسنات کتابا متشابها مثانی، این همه شون همگونه، همه شبیه همه، همه شون انسنا دارن، انعطاف دارن. مثلا این ستونهای مسجدیشون کدوم به هم ارتباط ندارن، هر کدوم بار خودشو میکشه، اما اون مساجد، اون مراکزی که هلالی ساخته شده است، همه شون سعی میکنن بار دیگری رن بکشن. همون آیات قرآن مثل ستون استوار نیست، آیات قرآن همه شون هلالیه، مسانیست، مسناست، انسنا دارد، انعطاف دارد، گرایش دارد، جذبه دارد. هر آیه آیه دیگر رو نگاه میکنه، نه تنها شبیه همه بلکه انسنا هم دارد، انعطاف هم دارد، میشه سر تا پای قرآن مسانی. کتابا متشابها مثانی، این مثانیست. خب اگر این است باید یفسر و بعض و بعضا باشه. البته اون ادبی که تو المیزان هست ملاحظه فرمایید، نام کسی رو نمیبرد، نه نام مرحوم شیخ طوسی رو میبرد، نه نام مرحوم امیر اسلام رو میبرد. اونجایی که مخالف هستن نام رو کم میبرد، چه رسد به بزرگان خودمون. برای نفی اختلاف یعنی اثبات اتحاد، برای اینکه کشکول که نیست، کتاب فنی است، کتاب فنی ابلا بلا بود، یا مختلف است یا متفق، ثالث ندارد. اگر علم است و وابسته است و حلقات زنجیری است، این یا مختلف است یا متفق، ثالث فرض می شود، اما از بحث بیرون است. کتاب های کشکولی که با آدم اطلاعات می دهد نه علم، خب این نه اختلاف دارد نه اتفاق. الان کشکول شیخ بهایی، مخلاد شیخ بهایی، یا کتابایی که از این سنخ نوشتن دست نوشتن، همینطور دیگه. این دو تا مطلب طنز توشه، دو تا مطلب ادبی توشه، دو تا مطلب فقهی توشه، اینا سر ارتباطی با هم ندارن. هر مطلبی حرف خودشو میزنه، این نه اختلاف دارن نه اتفاق. اما یه کتاب علمی مثل زبدة الاصول همون شیخ بهایی رضوان الله علیه، چون فن است، ابدا و لابد مطالبش یا اختلاف دارن یا اتفاق. آیات ناسخ و منسوخ ناظر به تخصیص ازمانی است. خود قرآن ادعا کرده ما میشه مقلد این آیه، نه محقق متدبر در آیه. مقلد آیه اشکال ندارد، اما اون فیض اساسی که انسان بتواند پیام قرآن رو به دیگری برسونه ندارد. الان تو همین آیه به ما میگه شما کارشناس باشید، حرف ما رو به مردم برسانید، شما داور باشید. بله همگان که این چنین نیستن، ولی یه ادوات باشن تو همین صحنه، اما شما داور صحنه باشید. کم نیستن مخالفان هر عصری که بگن ما هم مثل قرآن داریم میاریم. اون کارهایی که منصوب به ابن ابی اوجا بود و امثال زاله که گفتن ما هم قرآن آوردیم، خب کارشناسان ادبی عرب آمدن بررسی کردن، دیدن این دروغه، این هرگز به اون نمیرسد. این آیه به ما میگوید که ما تحدی کردیم، مبارز طلب کردیم، یک دشمنا هم در کمینن، دو ممکنن یه چیزی رو کمبیش ببافن بگن اینم مثل قرآن، سه شما باید خوب تشخیص بدید، چهار به مردم هم ابلاغ کنید، پنج و این رسالتیست به عهده علما. فرمود اگر نتونستن بیارن بفهمید که معجزن. خب کی هر روز پیغمبر زنده است که بگه این با او فرق میکنه؟ هر روز خدا آیه نازل میکنه یا این رو به فهم مردم گذاشتن؟ پس یه عده کارشناس باید تربیت بشه تا سکان این دین رو حفظ بکنه، یعنی لنگر این کشتی رو حفظ بکنه. بالاخره اگر مثل اهل بیتی که مثل سفیدنت نو، خود ولی از ارواح نافدا سکان و لنگر این کشتی رو داره، ولی زیر مجموعه او در اصل غیبتی او هم باید سکندار این سفینه اهل بیت باشه. فرمود شما ببینید اگر دیگران نتوانستن به مردم ابلاغ کنید که اینا نمیتونن مثل این قرآن بیارن، دلیلشن بگید. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَعْلَمُوا که این کلام کلام خداست. خب پس ما رو دعوت کرده به مطالعه فراگیر به جامعه الاطراف داشته باشیم.
در عقل ما یا دشمنان چنین دغدغه‌ای دارن؟
فراوان تو بحث اخلاقی دارن. اینه که معاذالله کم نیست توی روزنامه ها، توی مجلات، توی اخیران گاهی می‌رسن یه تاریخ مصرف قرآن گذشت، یعنی این مال اون عصر بود، یعنی این یک کتاب جهانی نیست. یا معنای خاتمیت این است که وقتی بشر رشد عقلی نداشت به قرآن نیازمند است، وقتی رشد عقلی پیدا کرد خودش میتونه خودش اداره کنه. یعنی عقل بشر هم در بخش از تاریخ کار وحی را میکنه. اینی که مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح ملایح ذوالفقیه ابن بابه قمی اونجا که این حدیث رو نقل میکند، ان من الشعر لسحرن، و حدیث دیگر رو نقل میکند، ان من الشعر لحکمتن، اونگاه در تفسیر این که برخی از اشعار حکمت است و بعض از شعرا حکیمن، نامی از بزرگان از ادبیار میبرد، میگوید کل حکیم صنایعی، کل حکیم الغزنوی، ول حکیم رومی، ول حکیم العطار. اینا رو به مجلسی اول نام میبرد. اینا بزرگانی بودن که این معارف رو به نظم در آوردن. جناب حکیم صنایعی میگوید مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عدل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها، پیغمبر در عالم باشد و کسی بگوید عقل بشر، که الان عقل بشر مشکل بردم هم میکنه. آفتاب تو آسمون باشه کسی بگه ستاره سها، ستاره سها یه ستاره ضعیفی است که سابقا برای که معلوم بشه فرون شخص سلیم البصر است یا نه، قوی البصر است یا نه، گفتن اگر شب ستاره سها را دید برمیش چشم سالم است، خیلی ضعیف نیست، چون چشم ضعیف نمیتونه ستاره ضعیف رو ببینه. صنایعی غزنوی میگوید وجود مبارک پیغمبر تو عالم باشه بعد کسی دم از عقل بزنه، آفتاب تو عالم باشه کسی فکر سها باشه. خب اونی که معاذالله میگه به این که الان عقل بشر کافی شد و نیازی به دین نداره، همینه دیگه، این تاریخ مصرفش گذشت. آدم باید از قرآن مدد بگیره که عقل بشر، خود همین عقل اگر سالم باشد میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد، یک میفهمد که تنها راه انبیا و اولیایند، دو میفهمد که این انبیا و اولیا برای همیشه حرفی برای گفتن دارن الی یوم القیامه، سه اول کسی که به انبیا و اولیا ایمان میارن همین اولو العقول و الابصار و الارباب، چهار اگر کسی نباشه به این حرفا رو نگه معاذالله همینه که میبینید که میشنوید یا احیانا واردات این کشور است. خب فرمود ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، پس معجزه راه‌های فراوانی دارد که یک بخشش مربوط به فساد و بلاغت. مطلب دیگر است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان اصلا مطرح نفرمودند که چرا قرآن کریم گاهی به یک سوره، گاهی به 10 سوره، ممکنه در جای دیگه مطرح کرده باشه مثلا تو جلد اول، اما اینجا مطرح نکرده. عبارتی که در تفسیر المیزان آمده برابر با همان است که تو مجبور بیان هست. عبارت مجبور بیان یک غلط چاپی داره. اصلش رو تبیان شما تصحیح میکنید. مرحوم شیخ تو تبیان فرمودن این که فرمودن فعتو به اش صور مثلهی، منظور مثل در جنس است نه مثل در عین، چون مثل در عین حکایت همان است. اگر یک کسی مثل این آیه رو بیاره خب همون رو داره حکایت میکنه نه مبارز او باشه. اگر یک کلامی بیاره که نه شعر باشه نه قصیده باشه، انواع وقت باشه، نه غزل باشه نه قطعه باشه، نه نظیر نثرهای عادی باشه نه نظیر نظمهای عادی باشه، یه سنخ دیگری باشد، پیام دیگری داشته باشد، یه همچه کلامی مثل القرآن است. عبارت شیخ در تبیان است که بل مراد بالمثل المثل فی الجنس لل این لان المثل فی الین یکون حکایته، پس باید مثل جنس بشه. تو عبارت مجنون بیان هر دو جا جنس دارد، در حالی که اون دومی این است نه جنس. همون عبارت مشبش هم آمده در المیزان. عبارت المیزان هم قابل فهم نیست، برای اینکه این عبارت مغلوط است چون از مجمع گرفته شد. برگردی در مجمع به مجمع بیان مرحوم طبرسی رضوان الله سخن از این جمع بین طایفه هست. ایشون به یک نکته عنایت کردند و جواب دادند که پین خورد که مثلا چرا گاهی به مثل قرآن، گاهی به 10 سوره، گاهی به 1 سوره. مثلا برای این کلام منظم منظوم معجزه آسا این گاهی به قلیل گاهی به کثیر تعدی میشه. خب این هم داره که سیدن استاد رضوان الله نقل کردن. اگر کسی سوال بکند که چرا گاهی 1 سوره، گاهی 10 سوره، گاهی کل قرآن، پاسخش این است که این تنوع در مبارزه است، تنوع در مبارز طلبی، این درست. اما اشکال این نیست، اشکال این است که چرا کثیر بعد از قلیل است. اشکال در این است که چرا قبل از این که بفرماید 10 سوره بیار فرمود 1 سوره بیاری که در سوره بقره هست. حالا سوره بقره مدنی است بعد نازل شده، سوره یونس است که قبل از سوره هود است. در سوره یونس فرمود 1 سوره مثل قرآن بیاری، در سوره هود که بعد از سوره یونس است بفرماید 10 سوره بیاری. خب اگر شما مبارز طلب کردید، تحدی کردید به 1 سوره، اونا از 1 سوره عاجز بودن، خب چگونه دوباره شما اونها را به 10 سوره دعوت میکنید؟ این مشکل اساسی نه تو تبیان هست نه تو مجهول بیان. مرحوم طبرسی رضوان الله اصل تنوع را طرح میکنن و پاسخ میدن که گاهی به قلیل گاهی به کثیر، اما اشکال در این است که چطور کثیر بعد از قلیل است. از این به بعد میفتیم تو فضاهایی که جناب صاحب المنار طرح کردن. ایشون آمدن گفتن این که دیگران هم البته این پاسخ رو دادن که سوره مبارکه بود اون طوری که قرآن کریم تدوین شده که نازل نشده، که برای که ما ببینیم بخش وسیعی از سور مدنی اول هست بعد سور مکی. اگر ترتیب تدوینی قرآن برابر ترتیب نزول قرآن باشد بله سوره یونس بعد از سوره هود است، اما بعضی از آیات مکی تو سور مدنی است، بعضی از آیات مدنی تو سور مکی است و ترتیب تدوینی قرآن موافق با ترتیب نزول قرآن که نیست. پس اگر سوره یونس قبل از سوره هود نوشته شده معناش این نیست که یونس قبل نازل شده. ممکن است این بخش از سوره یونس بعد نازل شده باشد و سوره هود که تعدی کرده به 10 سوره او قبل نازل شده باشد و این نظم طبیعی محفوظ میمونه. یعنی اول در سوره مبارکه تور در فعالیت و بحدیث مثله، در سوره اسراء دارد به مثل حاضر قرآن، بعد در سوره هود دارد که به 8 سور مثل مختریات، بعد در سوره یونس دارد که فعتو به صورت مثل. ایشون میفرمان به این که سیدن استاد در نقد این سخن المناد که شما با احتمال میخوای مشکل حل کنی، دیگران هم این جواب دادن یا یه پاسخ نقد دارید، شما به بعضی از روایات اخباری که خبر واحدن و در این مورد مسائل حجت نیستن اعتماد کردی، در حالی که از اون طرف هم در ترکیب نزول جور دیگر گفته شد. اولا ثانیا با شاید شما مشکل حل میکنی یا با شاید از مسئله بیرون میری. اشکال یه چیز نقدی که چگونه ذات اقدس اله اول ما را به مثل حاضر قرآن تعدی کرده است و وارث طلب کرد، دوم به 1 سوره، سوم به 10 سوره. شما اگر برهان قطعی دارید که ترتیب این است که شما میگید، یعنی آیه سوره اسراء و مانندان که دارد به مثل حاضر قرآن اول است، آیه سوره هود دوم است، آیه سوره یونس سوم، اون علم قطعی شما پاسخ این اشکال نقد است. اما اگر شما خواستید با شاید مسئله را حل کنید، خب شاید اینجور نبود. شما برهان قطعی دارید به اینکه ترتیب همین است؟ یا میگید شاید اینجور باشه؟ خب شاید اینجور باشه، بالاخره اون دغدغه علمی انسان را میگذد، راه نمی کند که خب شاید جور دیگه باشه. شما میخواد فعلا کسی رو ساکت کنی یا خود ساکن بشی؟ سکوت طرف بعد آسان است، اما سکینت نفس که آسان نیست. اگر یک کسی اشکال کرد، شما فورا میتوانید بگید شاید جور باشه، خب دست از شما بر میداره، اما شما هم سکینت پیدا میکنید، آرام میشوید، ساکن میشوید در برابر سکوت او، یا خود را هم ساکت کردی. شما باید دلیل اقرار کنید. اولا خبر متعارض هست یک، ثانیا با خبر واحد در این گونه از مسائل نمیشود جذب پیدا کرد. یه راه حل دیگری باید ارائه کرد برای ببینیم اون راه حل چیه. والحمدلله.